سلام، شما به دد سال فشن گوش میکنید. به قسمت دوم بحث هنر و فشن خوش اومدید. توی قسمت قبلی درباره تعریف هنر و فشن صحبت کردم و گفتم که این دوتا تعریف مشخصی ندارن، اما با حوزه‌های فعالیتیشون میشه اونا را شناخت. فشن بیشتر تو حوزه پوشاک، جواهرات، کیف و کفش، لوازم جانبی پوشیدنی، آرایش مو، صورت و بدن شناخته میشه و هنر بیشتر به حوزه‌های نقاشی، معماری، مجسمه‌سازی و جالبه که موسیقی و رقص و تئاتر و ادبیات و فیلم بعدا جزو هنر شناخته شدن. بعد وارد این بحث شدیم که طراحان فشن چه تأثیری از هنر هنرمندا گرفتن. از چند تا برند مختلف تو دهه‌های مختلف قرن 20 و 21 صحبت کردیم. خالی از لطف نیست بگم چارلز فردریک وورث که اولین کوتوریه به معنای امروزی کلمه است و باعث تحولی تو دنیای دوزندگی شد و باعث شد دنیای فشن امروزی شکل بگیره، خودش رو خیاط یا طراح لباس نمیدونست، بلکه تاکید داشت که یه هنرمنده. حالا بیاید ببینیم کسایی که اسم خودشون رو هنرمند میذارن اما هنرشون رو تو بستر مد و فشن ارائه دادن کیا هستن. اگه کتاب مد در قلمرو هنر مفهومی رو بخونید، یکی از منابع این قسمت پادکست هم هست، خیلی جالب چند تا از هنرمندای مفهومی رو که منم اینجا معرفی میکنم معرفی کرده. بعضیاشون توی اون کتاب هستن، بعضیاشون البته نیستن. گرسون برندیه که خانم ری کاواکوبو هنرمند ژاپنی تأسیس کرده. کاواکوبو تحصیلاتش تو رشته ادبیات، هنر و فلسفه بوده و تو زمینه طراحی لباس آموزش ندیده. کاواکوبو بیشتر از این که یه طراح لباس باشه، به پیامهای فلسفی و اجتماعی که از طریق لباساش ارائه میکنه معروفه. توی سال 1973 برند کوم د گرسون به معنی مثل پسرها رو تأسیس میکنه. بیشتر هدفش این بوده که از طریق طراحی لباس پیام‌های فلسفی بده. برای همین فشن شوهای متفاوت و فروشگاه‌های متفاوت‌تری داره که از لحاظ معماری و دید هنری هم روی اونا کار میشه. اهمیت کاواکوبو بیشتر از این که لباسی رو برای مشتری طراحی کنه، اینه که برای طراحان طراحی میکنه و باعث رشد ایده توی اونا میشه. به طوری که مارک جیکوبز دربارش گفته، همه طراح‌ها تحت تأثیر کوم د گرسون هستن. برای نمونه توی سال 1996 با سیندی شرمن، عکاس شناخته شده بین‌المللی، توی پروژه عکاسی مفهومی مشارکت میکنه. نقطه بسیار قابل توجه این عکاسی اینه که هیچ معیار زیبایی از لحاظ فشن رو رعایت نکرده و برعکس همه چیز فروپاشیده، ناقص و غیر ایداله. با این کار کاواکوبو تمام معیارهای مد نظر فعالان فشن رو زیر سوال میبره و باعث میشه از خودشون بپرسن واقعا این معیارا از کجا اومده؟ کاواکوبو توی پروژه دیگه با مرس کانینگهام که یه هنرمند آوانگارد مثل خود کاواکوبو هست اما تو زمینه طراحی رقص کار میکنه همکاری کرده. طراحی رقص با کانینگهام و طراحی لباسای غیر متقارن و با برآمدگی عجیب و غریب با کاواکوبو بوده. اگه ویدیوی این کارو توی یوتیوب ببینید، آدرسش رو هم توی جزئیات پادکست میذارم. متوجه میشید که چطور دو تا ذهن همسو میتونن یه اجرای کاملا آوانگارد به شما ارائه کنن. طراحی نامتقارن لباس ها کاملا تعادل رقص رو به هم زده و صحنه عجیبی تشکیل داده که به چشم آشنا نیست. این بار هم این دو نفر دارن ذهن مخاطب از لحاظ زیبایی و تعادل و اونچه بهش ظرافت رقص باله گفته میشه به هم میزنن. مخاطب عمیقا به پرسش این سوال ترغیب میشه که از خودش بپرسه چی شد که اینجوری شد. کاواکوبو در برابر حس زیبایی شناسی غربی که از زمان یونان باستان تاکید بر این داره که زیبایی یعنی کمال و زشتی یعنی نقص، شورش کرده. در عوض اون عمیقاً به فلسفه شرقی وابی‌سابی معتقده. زیبایی یعنی نقص و زوال. زیبایی تو پیری و زوال و ناکامل بودن ترجمه میشه. پس اون عمدن سعی میکنه با طراحی لباسهاش از تقارن و ظرافت و کمال فاصله بگیره تا وابی‌سابی رو به مخاطبش یادآوری کنه. تک تک کلکسیونای کاواکوبو جای حرف داره. تمامشون دارن پیامی فلسفی و چند لایه رو منتقل میکنن. کاواکوبو حتی گاهی صورت مدل‌ها رو پوشونده تا فقط به لباسی که ارائه میشه و مفهوم پشتش توجه بشه. این قسمت رو با کاواکوبو شروع کردم چون این شخص اونقدر کارهاش تاثیرگذاره که تمام کسایی که بعد از این اسم میبرم اعتراف کردن که تا حدی کم یا زیاد از کاواکوبو تاثیر گرفتن. الکساندر مک‌کوئین که به آنارشیست‌ترین طراح لباس یا پسر بد دنیای فشن معروفه، یک کار هنری به یاد موندنی رو توی سال 1999 انجام داد. موقع اتمام نمایش، یه مدل با لباس سفید به وسط صحنه اومد و در حالی که راه فراری نداشت، دو تا دسته روباتیک شروع کردن به رنگ پاشیدن روی لباسش. این یکی از نمونه‌های اصلی تأثیر فشن به هنره. جایی که مک‌کوئین با این اجرا سعی کرد سلطه تکنولوژی به همه ابعاد زندگی انسان رو توی نمایشش نشون بده و این نمایش فقط و فقط به شوی چند تا لباس محدود نباشه. مک‌کوئین توی سال 2006 با نمایش هولوگرام تمام قد کیت ماس روی صحنه استفاده از ابزارهای تکنولوژیک برای اجرای مفهومی رو به جایگاهی بالاتر ارتقا داد. حتی الانم اجرای هولوگرافیک کار سخت و هزینه بری روی صحنه. اما 15 سال پیش مک‌کوئین این کارو توی فشن شو انجام داد. توی سال 2010 توی آخرین نمایش خودش با لباس‌های الهام گرفته شده از نظریه داروین کاری بسیار عجیب و خلاقانه کرد که مثل بمب توی همه مجلات خبری صدا کرد. این نمایش با همکاری لیدی گاگا که خودش یه خواننده با سبک آوانگارد سر و صدای بیشتری کرد. کفش آرمادیلو یا گورکن و لباس‌های مجموعه با طرح خزندگان دریایی و آرایش چهره و موی آوانگارد همه‌شون خیلی شوکه کننده بودن. مواردی از این کلکسیون چون بعداً توسط لیدی گاگا توی ویدیوی بد رومنس استفاده شد، به شدت توی یادها مونده. این آخرین نمایش مک‌کوئین بود و اون با خودکشی غم‌انگیزش پایان سردی به خلاقیت و هنر آوانگاردش داد. بیایید بریم سراغ مختم مارژلا، طراح بلژیکی معروف. مارژلا هنر رو به درستی به کار گرفت تا مفاهیم مد نظر خودش رو منتقل کنه. در اصل هرچه طراحان فشن می‌کردن، مارژلا نمی‌کرد. مثلا توی 11 نمایشش فقط و فقط خلاصه از بهترین لباس‌هایی رو ارائه کرد که تو 10 نمایش قبلی طراحی شده بودن. تا اون زمان هرگز اتفاق نیفتاده بود که یه نمایش فشن چیز جدیدی ارائه نکنه. مارژلا به جای برگزاری نمایش تو سالن‌های گرون قیمت مثل قصرها، موزه‌ها و نمایش‌خانه‌های بزرگ ترجیح می‌داد نمایشش رو توی رستوران‌های متروکه، کوچه‌های پایین شهر یا سوپرمارکت و حتی یه اداره پست متروکه برگزار کنه که هیچ زرق و برقی نداشتن. علاوه بر این هیچ جایگاهی هم برای مهمانان معرفی نمی‌کرد و هر کی زودتر می‌رسید احتمالاً یه جا واسه نشستن پیدا می‌کرد. بقیه که گاهی شامل نماینده‌های مجله ووگ و ال می‌شدن مجبور می‌شدن که عقب بایستن. حتی مارژلا گاهی مسیری برای مدل‌ها تعیین نمی‌کرد. توی نمایش در حالی که همه وسط وایساده بودن و نمی‌دونستن چه کار کنن، یه مدل از پشت صحنه و پشت سر تماشاچی‌ها راه افتاد و از بین جمعیت راهش رو باز کرد. بقیه مدل‌ها همین مسیر رو الگو قرار دادن و دنبالش حرکت کردن. کاری که همه رو متعجب کرد. مارژلا با اینکه مجوز دوخت اوتکوتور یعنی دوخت سطح بالا داره، اما از همه چی برای درست کردن لباس استفاده میکرد. از پلاستیک، از یه تیک بند یا روبان و هیچی خارج از محدوده ماده اولیش نبود. گاهی بخشی از لباس رو هم ندوخته میذاشت تا به کار در حال انجام تاکید بکنه. یعنی کار هنوز تموم نشده و انگار هیچ وقت هم تموم نمیشه. مارژلا موقع نمایش صورت مدل‌ها رو می‌پوشوند و گاهی ماسک داشتن یا صورتشون رنگ شده بود، چون تاکیدش به این بود که توجه فقط و فقط به لباس جلب شه، نه کسی که اونو پوشیده. حتی توی نمایش افراطی لباس رو روی تن مدل گذاشته بود و تنشون نکرده بود تا این پیام رو به وضوح بده که هدف دیدن خود لباسه. با این کارا مشخصه که نگاه مارژلا به فشن نگاهی از بابت فروش نیست، بلکه نگاهیه برای زیر سوال بردن همه اصول و طرح سوالاتی که تو ذهنش درست می‌شدن. درباره خود مقتم مارژلا باید بگم که توی سال 2009 از میزون مارژلا بیرون اومد، اما با وارد شدن جان گالیانو به میزون توی سال 2014 این خانه مد هنوز در حال فعالیته. حسین چالایان، طراح قبرسی ساکن لندن، بعد از تحصیل تو این رشته شروع به کار کرد و از همون ابتدا ایده های عجیب و غریب خودش رو به نمایش گذاشت. مثلا پارچه لباس ها رو چال کرد برای یکی از نمایش ها و وقتی که کپک زده بودن اونا رو کشید بیرون تا بتونه زوال پارچه رو به نمایش بذاره. چالایان بعداً خیلی به ترکیب تکنولوژی و فشن علاقه‌مند شد و لباس‌های متحرکش که با یه دوربین ریموت از حالتی به حالت دیگه تغییر شکل می‌دادن و لباس پرنده که توی شو لیدی گاگا هم استفاده شد، علاقه چالایان به لباس‌های آینده رو نشون می‌داد. چالایان کاراش خیلی مورد علاقه گردانندگان جریان اصلی دنیای فشن از جمله شرکت‌های هلدینگ بزرگی که برندها رو هدایت می‌کنن نیست. چون خیلی به بخش تجاری فشن علاقه من نیست و بیشتر به جنبه انتقال مفهوم و کارکردهای آینده نگرانه و فوتوریستی توی پوشاک علاقه داره. اما چیزی مانع از این نشده که هر روز دست به ابتکار جدید یا آزمایش جدید یا کار منحصر به فرد جدید نزنه. بریم سراغ ژان‌پل گوتیه که یکی از اسطوره‌های عجیب و غریب دنیای فشنه. گوتیه به ارائه ایده‌های جسورانه معروفه که حاضر نیست براشون عذرخواهی کنه. اون همیشه روالای غالب فشن رو به چالش کشیده. از استفاده از مدل‌های سمبالا، بزرگ سایز و بهتر بگم سایزای خارج از سایز رایج فشن شوها و استفاده از دگرباش‌ها، افراد دارای تتو برای مدلین گرفته تا ارائه کلکسیون یونیسکس یا بدون جنسیت خودش که توی سال 94 قصد داشت بگه جنسیت یه مفهوم سیال و همیشه نباید به تفکر زنانه و مردان پایبند بود. البته مرتبط با همین قضیه، گوتیه همیشه توی نمایشاش برای مردها دامن ارائه کرده. گوتیه با ترکیب اوتکوتوق و هنر زندگی عامه تلفیقی ارائه داده که باعث شده بهش بگن پسر وحشتناک فشن فرانسه. کلن گوتیه روی کرده آوانگارد و فرای جریان اصلی فشن به این حیطه داره. دو تا طراح هلندی به اسم ویکتور و رالف یه رویکرد جالب به فشن در پیش گرفتن. تخصص ویکتور و رالف فشن مفهومی و آوانگارده. فکر می‌کنید کسی که اولین کلکسیونش رو تو موزه هنر بذاره و کلکسیونای بعدی رو تو گالری هنری خودش رو چطوری تعریف می‌کنه؟ ویکتور و رالف خودشون تو مصاحبه‌های مختلفی که کردن تاکید کردن که برای اونا فشن و ساختن لباس نیست که انگیزه ایجاد می‌کنه، بلکه انتقال مفهومه که مهمه. از نظر این دو طراح لباس یا هنرمند هلندی، مد بازتابی از تمام جوانب زندگیه. بیا چند تا از کاراشون رو با هم مرور کنیم. تو کلکسیون پاییز و زمستون 2020، ویکتور و رالف تحت تاثیر اثرات کرونا روی دنیا و تغییر زندگی مردم، کلکسیون کوچیکی ارائه دادن که از جمله جالب‌ترین لباس‌هاش لباس‌های قلبی بودن که از میزان توجه مردم به لایک گرفتن تو شبکه‌های اجتماعی الهام گرفته. یا لباسی که انواع ایموجی‌ها روی اون شکل گرفته و نشون دهنده احساسات ضد و نقیض مردم از این شرایط اجباری که دوچارشن. اما از این کلکسیون جالب‌تر موارد زیادی تو کارهای ویکتور و رالف هست. مثلا تو سال 96 یه تعداد محدودی عطر ارائه کردن که امکان باز شدن نداشت. هدفشون این بود که به مصرف‌گرایی معاصر انتقاد کنن. یا توی کلکسیون اوتکوتوق 2015 به اسم هنر پوشیدنی تابلوهای نقاشی شکسته رو تن مدل‌ها کردن. ابتدا تابلوها که بیشتر به صورت دامن یا شنل یا لباس کامل تن هر مدل بود به صورت یه بوم سفید بود، اما یکی یکی با ورود مدل‌های بعدی پارچه بوم رنگی میشد. ویکتور و رالف روی صحنه اومدن و بعضی از دامن‌ها رو از تن مدل‌ها باز کردن و روی دیوار بزرگی که پشت رامه قرار داشت آویزون کردن. این تابلوهای عجیب و معوش که ترکیبی بود از لباس و بوم نقاشی به همون شکل به دیوار آویزون شد. توی کلکسیون سال 2015 اونا از نقاشی های ونگوگ الهام گرفتن. توی یه اجرای دیگه با الهام از عروسک ماتروشکای روسی که چند تا عروسک تو در تو هست، لباسایی رو طراحی کردن که یکی یکی از تن مدل در میومد تا به آخرین لایه میرسید. همین مورد الهام بخش طراحی لباس لیدی گاگا توی متگالا هم بود. باید بگم تمام کلکسیونای ویکتور و رالف یه اجرای هنر مفهومی و این قسمت اجازه نمیده تا درباره تمام کارهای درخشانشون صحبت کنم. ولی میخوام یادآوری کنم کسایی که دارن تو این قسمت معرفی میشن، فرقشون با کسایی که تو قسمت ششم معرفی شدن اینه که اینها خودشون رو تو کفه ترازوی طراحی لباس یا هنرمند میدونن و قصد دارن با استفاده از بستر طراحی فشن هنرشون رو و منظورشون رو منتقل کنن. اگه با توضیحاتی که تا حالا دادم قبول کرده باشیم که فشنم میتونه مثل سینما و تئاتر و موسیقی یه بستر هنری باشه یا خودش حتی هنر محض باشه، میخوام بهتون از هنرهایی بگم که با فشن همنشینی قشنگی پیدا کردن. تو قسمت هفتم پادکست درباره فشن و نقاشی صحبت کردیم. درباره فشن و معماری هم توی قسمت جدا مفصل صحبت میکنیم. اینجا یکی دو تا نمونه از ترکیب فشن و موسیقی و فشن اوریگامی براتون میارم. ویویان وست‌وود یه طراح انگلیسی نمونه بارز طراح فشنیه که از موسیقی برای طراحیاش الهام گرفته. تو دهه 70 میلادی که موسیقی پانک بین جوونا جای خوبی باز کرده بود، ویویان سبک پوشش پانک رو به دنیای فشن معرفی کرد. البته ژان پل گوتیه هم تو تبلیغ و توسعه این سبک سهم داره. و خود گروه های موسیقی و بچه های کف خیابون هم تو شکل گیری این سبک و تقسیم شدنش به انواع مختلف مثل دنس پانک، گرانج پانک، پاپ پانک و غیره نقش داشتن. اما کاملا واضحه که همنشینی فشن موسیقی باعث شده سبک های جدید موسیقی با سبک های جدید فشن تو دنیا معرفی بشن. فشن مورد علاقه خواننده های سبک پاپ با خواننده های سبک راک یا سبک کانتری متفاوته. اینا روی هم رفته یه پیام خاصی رو به مخاطب منتقل میکنن که از همنشینی فشن و موسیقی نشأت میگیره. اوریگامی هنر ژاپنی تا زدن کاغذه که همه باهاش آشنا هستن و احتمالاً تو عمرشون دست کم یه قورباغه یا یه قایق درست کردن با کاغذ. اما اوریگامی فراتر از این حرفاست. اوریگامی حتی به رشته‌های دیگه نفوذ کرده و توی فیزیک و ژنتیک برای مدل‌سازی استفاده میشه. توی معماری ازش برای ساخت سازه‌های خلاقانه استفاده میشه. توی فشن هم ازش برای ایده‌های خلاقانه استفاده میشه. ایسی میاکه ژاپنی یکی از طراحان فشنه که اونم مثل ری کاواکوبو تو زمان جنگ جهانی دوم بچه بود و مادرش رو هم به خاطر بمب هیروشیما از دست داده. طراحی‌های ایسی میاکه از اوریگامی در راستای فشن پایدار، به دست آوردن پارچه‌های بهتر با کاربرد راحت‌تر و چروک کمتر در کنار هنر ژاپنی که به خرج میده کار قابل تحسینیه. به جز ایسی میاکه اوریگامی توسط طراحای دیگه هم اجرا شده. مثلا برند فینر که کیفای قشنگی به شکل اوریگامی زده. مزون آلیا تحت مدیریت ازودین آلیا هم علاوه بر اوریگامی از هنر برش کاغذ هم الهام گرفته. یعنی وقتی با درآوردن اشکال هندسی و سوراخ کردن کاغذ طرح مورد نظر رو روی کاغذ در میارید. حالا آلیا همین کار رو با پارچه کرده. طراحای دیگه‌ای که واقعا کارشون تو زمینه اوریگامی شگفت انگیزه جولی وایبل و ساندرا بکلاند هستن. اسمشون رو گفتم، کارهای قشنگشون رو هم توی اینستاگرام میذارم. You want.
آسمانه.
ما معمولاً وقتی از فشن و جریان‌های توی اون صحبت می‌کنیم، همیشه جریان اصلی فشن که اروپا از اول قرن 19 و 20 زمام دارش بود و آمریکا از نیمه دوم قرن 20 بهشون پیوست و کمی شرق آسیا به خاطر تأثیراتی که روی فشن غربی گذاشته صحبت می‌کنیم. اما منظور این نیست که توی ایران یا بقیه جاهای دنیا هیچ اتفاقی نیفتاده. بلکه چون ایران کمی از جریان اصلی فشن تو دنیا عقبه و مطالعات خوبی هم درباره هنر و فشن و تاریخ و پوشش ایرانی که اونو به دنیا پیوند بده کمه، باعث میشه وزن جریان اصلی بیشتر باشه. با این حال بیایید خیلی مختصر بپردازیم به تأثیر هنر روی فشن، یا بهتر بگم تأثیر هنر روی لباس‌ها و جواهرات ایرانی. اگه از یه ایرانی بپرسن هنر ایرانی توی چیه، بدون شک یکی از جوابایی که میده اینه: فرش. همونطور که اوریگامی هنری از آسیای شرقی، فرش هم یه هنر ایرانیه. البته یه زمانی پارچه و گلدوزی ایرانی هم به اندازه فرش پرنقش و نگار و خاص بوده، اما به مرور زمان و به دلایل مختلف کم رنگ شده. ولی همچنان ترمه، سوزندوزی و زریبافی و غیره از هنرهای خاص روی پارچه ایرانی حساب میشن. حالا یا با پارچه بافته میشن یا بعدن روی پارچه کار میشن. یه لباس سوزندوزی سنتی که ساعتها، روزها یا ماها بر اون وقت گذاشته شده، بدون شک هنر دستی هنرمند حساب میشه. حالا برای تلفیق این هنرهای اصیل ایرانی با فشن، نیازه که حال و هوای فشن که توی قسمت قبلی بهش اشاره کردم و بیاریم توی بازی هنر ایرانی. حال و هوای تغییر، نوگرایی، تلفیق و ارتباط با روح زمانه. کارهای کمابیش پراکنده ای اخیراً تو همین زمینه انجام شده، اما هنوز جا داره تا آثار نابی از این تلفیق در بیاد و مثل اوریگامی جایی تو گفتمان هنر و فشن جهانی باز کنه. هنوز جا داره از فرشامون الهام بگیریم و سبکای مختلفی توی فشن ایرانی ارائه کنیم. از مینا و خاتم و مینیاتور هم همینطور. هنر ایرانی خیلی حرف بر زدن تو دنیای فشن داره و من بی صبرانه منتظر رسیدن اون روز هستم.
پرنقش‌تر از فرش دلم، فرش دلم بافته ای نیست. بس که گره زد به گره، زد به گره حوصله ها را، حوصله ها را، حوصله ها.
خب دو قسمت درباره ارتباط هنر و فشن صحبت کردیم و از این بحث خیلی بزرگ و متنوع مثال‌هایی زدیم. فقط این نکته کوچولو رو اینجا بگم که فشن بزرگتر از طراحی لباسه و تمرکز من اکثراً روی طراحان لباس بود. میشد از طراحان جواهر یا عطر مثال‌های بیشتری آورد، ولی چون من سعی کردم تو این چارچوب بمونم، فکر نکنید که مثال‌هایی از حوزه‌های دیگه فشن موجود نبوده. دوم این که یه اشاره کوچیک میخوام بکنم به بحث خیاطی و طراحی لباس، به خصوص طراحی لباس مفهومی. همونطور که بین بنا و معمار فرق هست، بین خیاط و طراح لباس هم فرق هست. یه بنای استادکار ممکنه بهترین خونه رو برای خودش بسازه و کارش بسیار دقیق و زیبا باشه، اما وقتی ازش بپرسی هوشنگ سیهون کیه، ندونه. کامران دیبا رو نشناسه. اصلا اسم زها حدید به گوشش نخورده باشه. بهش بگی سازه برج آزادی از چه سبک معماری پیروی میکنه، ندونه. ازش بخوای برات یه مسجد یا سینما یا مجتمع تجاری طراحی کنه، نتونه. اینکه اون تونسته به روش تجربی ساخت یه خونه رو یاد بگیره، معنیش این نیست که معمار شده. توی طراحی لباس هم داستان همینه. اگه یکی چند تا موتیف ایرانی رو برمی‌داره و باش چند تا مانتو طراحی می‌کنه و اسم خودش رو می‌ذاره مزون X یا Y، به این معنی نیست که طراح لباس شده. اون فرد یه خیاطه که در بهترین حالت کمی خلاقیت چاشنی کارش کرده. طراح لباس رو بهتر بگم، طراح فشن باید بدون ترندهای فشن از کجا میان. باید بدون جریان اصلی تاثیرگذار روی فشن کیا هستن و چه تأثیری تا حالا روی فشن گذاشتن. باید بدونه اسم خودشو میذاره هنرمند یا طراح مفهومی یا طراح کاربردی. باید بدونه طراحی فشن انواع و اقسام داره و هر کدوم تخصص خودشو میطلبه. بذارید بیش از این از بحث خارج نشم. امیدوارم مطالبی که توی پادکست فشن و دیگر هیچ منتشر میشه برای شماهایی که قصد دارید به یه طراح فشن حرفه‌ای تبدیل بشید کمک کنه کلید واژه‌هایی پیدا کنید و دنیای بزرگ فشن رو بیشتر بشناسید. و امیدوارم برای کسایی که به طراحی فشن علاقه‌مند هستن کمک کنه بدونید که این دنیا چقدر بزرگ و شگفت‌انگیزه. ضبط این اپیزود همزمان بود با کشته شدن دختران دانش آموز کابلی و کشته شدن پسری به جرم دگرباش بودن تو ایران. این آدم‌های بیگناه. کاش کسایی که فقط زبان مرگ بلدن از خودشون بپرسن چرا باید یه انسانو فقط به خاطر اینکه فکر متفاوتی داره بکشن. بیاید آدم‌ها رو با تفاوتاشون بپذیریم و هر کدوم سعی کنیم توی تاریکی شمعی روشن کنیم. شاید دنیا از این همه سیاهی بیاد بیرون. شما به That's All Fashion گوش دادید. اگر از این پادکست خوشتون اومد، من تو اینستاگرام و توییتر That's All Fashion منتظر نظراتتون هستم.